ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تظاهرات عمومی در ایران روز شنبه برای هشتمین روز پیاپی پیگیری شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته شدگان اعتراضات به دست کم 54 تن رسید. و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر خواهان تحقیق درباره مرگ مهسا شد. گزارش‌ها از هشتمین روز پیاپی تجمعات اعتراضی و تظاهرات عمومی در ایران حکایت دارند. تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری حاکی‌ست اعتراضات به مرگ مهسا امینی امروز شنبه در شهر شیراز با شعار مرگ بر دیکتاتور پیگیری شده است. در دانشگاه تهران هم دانشجویان روز شنبه در ادامه اعتراضات خود به تجمع، راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند. بنابر گزارش ها، ماموران لباس شخصی راه‌های عبور و مرور به کوی دانشگاه تهران را مسدود کرده و از خروج دانشجویان ممانعت به عمل آوردند. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گزارش داد تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 54 تن رسیده است. این گزارش افزوده پیکر کشته شدگان در بسیاری از موارد تنها در صورت تعهد برای برگزار نکردن تشییع جنازه عمومی به خانواده ها تحویل داده شده است. به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در نروژ، در اعتراضات ایران همچنین صدها تن بازداشت یا مجروح شدند و اختلال و قطعی اینترنت همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر مصرانه از جامعه جهانی خواسته است با واکنش فوری مانع کشتار گسترده مردم ایران شود. فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان‌های عضو خواستار تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مؤثر درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و رفتار سوء با مهسا یا ژینا امینی شدند. این مجموعه مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای تحقیقات بین‌المللی درباره استفاده ماموران جمهوری اسلامی از قوه قهریه را نیز خواستار شدند. علاوه بر این، ضمن اشاره به کشته شدن دست کم 37 تن، زخمی شدن بسیاری دیگر و دستگیری صدها معترض اکید کردند که اعتراضات اغلب به شکل مسالمت‌آمیز بوده و معترضان خواهان عدالت و پاسخگویی درباره مرگ مهسا امینی بودند. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران که همچنان در زندان به سر می‌برد، به عنوان برنده جایزه حقوق بشر لودویک تراریو معرفی شده است. او که وکالت شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران را بر عهده داشت، 4 سال پیش در دفتر وکالتش بازداشت و به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام به شلاق و 30 سال حبس محکوم شد. پیشتر هم در سال 2018 میلادی نسرین ستوده، دیگر فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران، به عنوان برندگی جایزه لودویک تراریو برگزیده شده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به تصمیم اوکراین برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک پاسخ مناسب خواهد داد. کیف روز جمعه اعلام کرد حضور دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اوکراین را کاهش می‌دهد و اعتبارنامه سفیر جمهوری اسلامی را به دلیل تصمیم تهران برای ارائه پهپاد به نیروهای نظامی روسیه لغو می‌کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نوشت اوکراین باید از تحت تأثیر قرار گرفتن از سوی طرف‌های سالس که به دنبال تخریب روابط هستند خودداری کند. و کانون نویسندگان ایران در واکنش به اعتراضات جاری در ده‌ها شهر ایران همبستگی خود را با اعتراضات اخیر اعلام کرد. این تشکل صنفی از نویسندگان و هنرمندان خواست که صدای این جنبش اعتراضی باشند. اعتراضات گسترده در ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشت در به وسیله پلیس اخلاقی آغاز شد همچنان ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرد جنبشی که مکنون تقریبا همه کشور را فرا گرفته حاصل خشمی 40 ساله است. در روزهای اخیر شماری از هنرمندان و چهره‌های معروف ایرانی و خارجی در حمایت از اعتراضات ایران اقدام به موضع‌گیری کردند. با قطع گسترده اینترنت در اغلب شهرهای ایران، شرکت اینترنتی اسپیس ایکس که مالکش ایلان ماسک است اعلام آمادگی کرد که برای کاربران ایران اینترنت ماهواره ارائه دهد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت ساکن آلمان، و ابتدا درباره اختلال گسترده اینترنت در ایران پرسیدم.
به هر حال اینترنت در انحصار دولت، یعنی تمام درگاه‌های اتصال اینترنت ایران به خارج از کشور تحت کنترل دولتی. به همین خاطر هم خب طبیعیه که در همچین وضعیتی سعی کنن کنترلش بکنن و معمولا کاری که به هر حال از آبان 98 بعد هم شروع کردن پایین آوردن پهنای باند اینترنت. بعد این تیم میگن اینترنت قطع شده، قطع نشده، هیچ وقت قطع نبود، ولی پهنای باند رو میارن پایین و سرویس های خاصی مثلا فرض کنید خب میشه در با توجه به تکنولوژی که وجود داره میشه مثلا فرض کنید اسکایپ یا واتس اپ یا فرض کنید اینستاگرام اینها رو بست ولی بقیه رو آزاد گذاشت. این کاری که الان هم دارن میکنن و ارتباط شبکه موبایل رو در بعضی از شهرهایی که بخوام ارتباط قطع بشه اونجا رو قطع میکنن، در اصل دارن باش بازی میکنن. این همه وضعیتی که وجود داره. من فکر میکنم در روزهای آینده باز هم پهنای باند پایین تر بیارن که عملا نشه کار زیادی کرد.
ایلان ماسک گفته که خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای ایران فراهم میکنه. آقای ماسک گفته که در حال فعال کردن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران هستش. کاربران در ایران چطور میتونن از این اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند؟
این اینترنت ماهواره استارلینک تعداد تا به حال فکر کنم 4 تا 5 هزار تا ماهواره فرستاده به فضای که در ارتفاع کمی دور کره زمین میچرخن. اینها با تعدادشون 12 هزار تا برسه که بتونن کل کره زمین رو بپوشونن. و از حدود یک سال خود پیش هم شروع کردن سرویس دادن، یعنی میشه مشترک اینها شد. برای اینکه کاربرا بتونن از استارلینک استفاده کنن نیاز به یک آنتن ماهواره‌ای و یک مودم خاص دارن. این تجهیزات خود شرکت استارلینک تولید میکنه و در اختیار میگذاره. به این صورت هست که یک آنتن ماهواره‌ای کوچک صاف هم هست و یه مقدار بزرگتر شاید از صفحه تصویر یک نوت‌بوک باشه، این دستگاه کوچکی است که خیلی هم خوب میشه استارش کرد و یک مودمی که پشتش وصل میشه به این و این کار ارسال و دریافت رو اتصال به اینترنت کامل انجام میده و تا پهنای باند 1 گیگابیت هم میتونن الان سرویس بدن. در رابطه با ایران نمیدونم چقدر است ولی به هر حال چیزی است که خیلی به سادگی قابل افزایشه. و اگر یک کاربر بتونه، یعنی تجهیزات به هر حال در ایران نیست، این تجهیزات رو باید به هر حال وارد کرد که من احتمال رو میدم برای دادن سایکون جلوشو بگیره، به هر حال به صورت قاچاقی مثل ماهواره های تلویزیونی و یا ویدیو و اینها این به نظر من اتفاق خواهد افتاد. اگر چیزی که جالب هست اینه که اگر این تجهیزات در جایی مثلا در شهری نصبش کسی بکنه، اون کاربر میتونه محل خودش رو سرویس اینترنت بده از طریق شبکه وای فای. پشت این دستگاه مودم شما میتونید یک کامپیوتر وصل کنید یا یک شبکه وای فای نصب کنید و از اون طریق که همسایه با همدیگه وصل بشن میشه واقعا یک خیابون، یک محل، یک ساختمان بلند مسکونی، اینها رو میشه پوشونید. این بسیار جذابه و دولت ایران هیچ نوع کنترلی رو نخواهد داشت و هیچ نوع مزاحمتی نمیتونه ایجاد بکنه. من بعید میدونم که اصلا توانایی رو داشته باشن که بتونن حتی با پارازیتایی که روی آنتنای تلویزیون میفرستادن روی این مسئله بتونن کار کنن، چون آنتنا بسیار کوچک هستن و میشن خیلی راحت مخفیشون کرد، نیازی هم نیست که به جای ثابتی تنظیم شده باشن.
کاربرا نمیتونن که از این اینترنت استفاده کنن چون چیزی هست، وسیله‌ای هست که باید داشته باشن، درسته؟
همینطوره. این تجهیزات نیاز هست، همین آنتن ماهواره خاص هر نوع آنتنی نیست و مودمی است که قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات داشته باشه، دو طرف است و اینها رو خود شرکت استارلینک تولید میکنه و خودش هم میفروشه. قیمت بین‌المللی چیزی حدود 450-60 دلار.
گزارش هایی هم آمده بود از فیلتر شدن سایت استارلینک. آیا چنین امکانی وجود داره که کاربران از روی سایت موفق بشن اپی رو مثلا روی دستگاهشون روی موبایل هاشون نصب کنن و به اون طریق این به اینترنت وصل بشن؟ چون خبرهایی هم درباره بدافزار بودن همچین اپی منتشر شده بود.
نه ببینید، این یه اپلیکیشنی که وجود داره، این مال خود استارلینک که طبیعتاً باید از سایت رسمی یا از طریق یا آیفون یا اندروید اینو باید دانلودش کرد. این کمک میکنه وقتی شما تجهیزات رو خریدید و نصبش کردید، کمک میکنه که تجهیزات رو تنظیم کنید و اون تجهیزات خاص خودتون رو وصل بکنید به استارلینک. این برای اون کاره. نه هیچ راه دیگه وجود نداره، یعنی با اون اپ به اینترنت نمیشه وصل شد. شما ارتباط مستقیم رادیویی با ماهواره لازم دارید و این فقط با تجهیزات فیزیکی انجام میشه.
و هیچ جایگزین فوری‌تری برای مردم و کاربران در ایران وجود نداره، چون ممکنه که تا زمانی که این تجهیزات به دست کاربران برسه خیلی دیر باشه. هیچ چیز جایگزین سریع و سریع‌تری وجود نداره؟
برای ارتباط با استارلینک نه. البته امروز من یه تصویر دیدم که نشون میاد که این دستگاه در ایران وجود دارن و گویا یه سری کاربرها که اینا رو حالا قبلا بردن فعالن و به اینترنت دسترسی دارن. تعدادشون هم زیاد بود نسبت به حالا کشورهای همسایه ایران. اون نقشه که نشون میاد دستگاه فعال رو تعدادشون زیاد بود، یعنی قابل توجه بود. ولی از نظر تکنولوژیک نه، فقط باید اینها باشن، با این تجهیزات فقط میشه به ماهواره استارلینک وصل شد.
آیا دولت جمهوری اسلامی توانایی ردیابی این تجهیزات رو داره؟
توانایی ردیابی از تکنیکی نه، چون اینها به هر حال باید این دستگاه ها مستقیم به ماهواره میفرستن. مثلا فرض کنید یک بیسیم رادیویی نیست که اطراف خودش سیگنال بفرسته بشه این رو پیداش کرد، ردیابیش کرد. نه، امکان ردیابی نداره، مگر اینکه به هر حال لو بره، اون یک بحث دیگه است. ولی استتار اینا کار بسیار ساده هم هست، چون کوچیکن و میشه اینها رو روی پشت بوم یک جای گذاشت و جوری هم پوشش داد که حتی اگر پارازیت های در افقی هم بفرستن هم تحت تاثیر قرار نگیره. برای دولت ایران یک چالش بسیار بسیار جدی خواهد بود و من گمان میکنم هیچ کاری نتونن بکنن.
اظهارات محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت ساکن آلمان رو میشنیدید. موج جدید اعتراضات در ایران واکنش رهبران سیاسی و رسانه‌های خارجی را در پی داشته. این در حالی است که به گزارش سازمان نت بلاکس، سازمان غیردولتی که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند، دسترسی بسیاری از شهروندان ایرانی به شبکه اجتماعی اینستاگرام و همینطور اینترنت محدود شده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
موج جدید تظاهرات سراسری در ایران، اعتراضاتی که با تایید جانباختن مهسا امینی، زن 22 ساله، در بازداشت گشت ارشاد آغاز و هنوز ادامه دارد. شنبه تظاهرات وارد هشتمین روز خود شد. علی‌رغم قطعی اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران، اما اعتراضات در این کشور بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته است. در هفته‌ای که گذشت، رهبران و مقامات پیشین کشورهای متعددی خواستار خیشتنداری حکومت ایران در برابر معترضین شدند. ریچارد گرینل، سفیر پیشین آمریکا در آلمان، روز شنبه طی پیامی در توییتر به فارسی نوشت: با خانواده مهسا امینی و همه زنان و مردان قهرمان ایران که در مقابل رژیم خامنه‌ای ایستادگی می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنم. مردم آمریکا لحظه به لحظه وقایع ایران را دنبال و از جنبش شما حمایت می‌کنند. پیشتر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز جمعه در پیامی توییتری به کشته شدن زنان معترض ایرانی پرداخت و آنها را شجاع نامید. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، هم روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و از سرکوب زنان در ایران انتقاد و مطالبات آنها را یک حق همگانی توصیف کرد. روز جمعه تعداد زیادی از مردم شیلی برای همدردی با مردم ایران تظاهرات کردند. پیشتر گابریل بریچ، رئیس جمهوری شیلی، در مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنرانی کشته شدن مهسا امینی را نمادی از ظلم حاکمیت ایران به مردم این کشور توصیف کرده بود. استفان دوجریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه بیانیه آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در واکنش به اعتراضات خیابانی در ایران و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی حکومت ایران را قرائت کرد. در این بیانیه آقای گوترش از حکومت ایران خواسته که به صورت غیر ضروری و نامتناسب از زور در برابر اعتراضات استفاده نکنند. آقای دوجریک همچنین اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل هم در دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه موضوع حقوق بشر در این کشور را مطرح کرده. هفته گذشته سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و سوئد هم به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب معترضین واکنش نشان دادند. در همین راستا مجله فوربس، سی بی اس نیوز، بیزینس اینسایدر، بلومبرگ، فاینانشل تایمز و وال استریت جورنال هم با انعکاس تظاهرات ایران به همه گیر شدن اعتراضات ضد حکومتی و حتی پیوستن بخش محافظه‌کار مذهبی ایران به معترضین اشاره کردند. وال استریت جورنال در مقاله‌ای در روز جمعه از قطعی اینترنت در ایران خبر داد. بلومبرگ هم تظاهرات هفته اخیر را بزرگترین چالش حکومت ایران خواند. مهران کریمی، رادیو فردا.
به انتهای بخش خبری رسیدیم. میتونید مطالب تصاویرتون رو و فیلم هایی که از اعتراضات و مشاهدات خودتون در شهرهای مختلف ایران ضبط میکنید برای @فرداگرام بفرستید یا instagram.com/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.